انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدگاه های متفاوت زنان افغان در مورد گفتگو با طالبان. و ورود روزانه هزاران نفر از شهروندان افغانستان به ایران و عدم مسئولیت پذیری سازمان های بین المللی در حمایت از این آوارگان. نمایندگان اروپایی و آمریکا پس از نشست سه روزه در پایتخت ناروی اعلام کردند که برگزاری این نشست برای به رسمیت شناختن طالبان نبود. بر اساس این بیانیه که از سوی نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، انگلیس و آمریکا منتشر شد، تنها منبع مشروعیت هر حکومتی در افغانستان خود مردم این کشور هستند. نمایندگان اروپایی و آمریکا در این بیانیه تاکید کردند که برای جلوگیری از بحران انسانی باید اقدامات لازم جهت کمک به مردم افغانستان انجام شود. این بیانیه اظهار داشت که گام‌های برداشته شده برای تسهیل دسترسی زنان به کار را به رسمیت شناختند، اما هنوز موانعی وجود دارد. بر اساس این بیانیه در دیدار با طالبان بر اهمیت احترام به حقوق بشر، نیاز به یک نظام سیاسی فراگیر که ضامن ثبات و آینده صلح‌آمیز افغانستان باشه تأکید شده. همچنین باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از افزایش نگران کننده نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، سرکوب رسانه‌ها، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان انجام شود. در همین حال محبوب سراج از فعالان حقوق زن افغانستان که در این نشست با طالبان گفتگو کرد، در گفتگو با بی بی سی ضمن رضایت از این گونه نشست ها گفت:
جلسه ما یک جلسه چی بود؟ یک جلسه خوبی بود، به خاطر از اینکه ما گپ زدیم، اونا گپ زدن، ما شنیدیم، ما گپ زدیم، اونا شنیدن. به نظر ما برای ما طور یک جای شدن که فقط مقصد امی باشه که ما گپ های یک دیگه خود بشنویم موفق بود. ای که باز از این گپ ها ما چی نتیجه میگیریم اونو امروز معلوم نیست. باز اینا وقتی که اونام رفتن به خیر پس به افغانستان، وقتی که ما رفتیم به خیر پس به افغانستان، باز ما میفهمیم ببینیم که راستی چی چیزها داره میشه، آیا چیزهایی که ما گفتیم قبول میشه نمیشه، کلش نه، یک تعدادش برای اینکه باید قبول شه و امیال سرش عمل شه. موضوع دخترها مثلا نه، حالا این یک مسئله جهانی شد دفتر و عجیب است که اینو فیصله کردن سه روز پیشتر از اینکه ما بیایم به نروژ و اینا میفهمیدن که میان به نروژ، این دخترها رو گرفتن. چون اونا رو گرفتن و اونا امیال در قیدشان هستن و این کار اینا کردن نمیتونن جان. که و مخصوصا که باز بعد از او بگوین که نکردن این کارا، اینو شما میفهمید که یه جمله چی میگن جنایات جنگی به حساب میره. ولی شما یک کس رو گم کنین از خانش، باز نگوین که چیزایی که ما برشان گفتیم، چیزایی که ما برشان گفتیم بسیار چیزایی چی بودیم، چیزایی که یک حکومت یک مردم میخواین. ما خو یک جمهوریت بودیم، انتخابات داشتیم، به صاف فساد و بدبختی دامنش بود، دو جای شک نیست، مگر اندخته نظر تهداب تیار بود دیگر. ما برای حکومت پیشتر افغانستان ایم هم اعتماد نداشتیم، مگر ما سر مردم افغانستان اعتماد دارم، ما سر خود اعتماد دارم، ما سر ما به خدا خود سپرده. ما میفهمم که اگر رای درست باشه و راستی باشه، ما درست میشیم. ما باید استاد شویم، ما باید مبارزه کنیم، ما باید صدای خود بکشیم، ما باید این مملکت نجات بدیم، باید دیگر رای دیگه نداریم. افغانستان خود ما نمیتونم اجازه بدم که با پنج قسمت تقسیم شوه، هر قسمتش یک مملکت دیگه بگیره و بسا خوششتیم که ما ملک داریم. نه، اجازه نیست. ما باعث یک افغان نمیتونم این اجازه بدم، باعث یک زن و باعث یک افغان و باعث یک کسی که تاریخ ما به تاریخ این مملکت بسته است.
س صحبت های محبوبه سراج را شنیدیم که از حضور و نشست با طالبان اعلام رضایت کرد و گفت که باید برای به دست آوردن حقوق زنان با طالبان گفتگو کرد. اما در میان فعالان زن هم صدای واحدی در این رابطه شنیده نمیشه. نرگس نهان وزیر سابق وزارت معادن افغانستان که او هم به نشست اسلو دعوت شده بود از حضور در این نشست و گفتگو با طالبان خودداری کرد و در مورد علت عدم حضور خودش در این نشست گفت:
در قسمت اشتراک خودم باید براتون بگویم که ما 3 سال میشه برو 3 سال در افغانستان شروع کردیم و قسمی که شما میدونید قبلا طالبان تقاضا کردن و گفتن که باید نامره حکومت امریکا مذاکره بکنن و اینا حکومت افغانستان با وشه کشاندن، بعد تو قبول شد بارزی که مذاکره امرای ازنو تکمیل کردن و موافقتنامه رو امضا کردن، باید اینا مذاکره امرای حکومت طرف جمهوریت شروع میکردن، اما با جای زی که اینا مذاکره رو شروع کنن اینا پیشنهاد کردن و گفتن که 5000 زندانیشون باید رها شود، شرطی که بسیار مشکل بود اما بازم بخاطر صلح مردم افغانستان قبول کردن و گفتن درستن رها بکنینشان. بعد از اینا مذاکره رو شروع کردن اما مذاکره هیچ وقت به جای نرسید و شما دیدیم که کمیسیون نظامی از اینا حملات خود داخل افغانستان زیاد کردن و بالاخره تمام ولایت و افغانستان اینا اشغال کردن گرفتن و ما شما امروز می‌بینیم که به کدام وضعیت افغانستان قرار دارن. پس شما بگوین بعد از این تجربه ای که ما یک بار در امرای در گفتگو با طالبان داشتیم چطور مجرد کردن میتونیم که باز بریم در یک دور یک نیز امرای طالبان بشیم. من پیشنهادی که دارم بررسی که ما دارم این است که مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان در مذاکرات قبلی قربانی های زیاد دادن و امتیازات زیاد بر طالبان دادن. تمام امتیازات که طالبان خواستن قبول شد در مذاکرات قبلی. آن وقت از این رسیده که طالبان یک سلسله امتیازات بر مردم افغانستان که حقشان است باید برشان بده. خب ما وقتی که اعتماد وجود نمی داشته باشن از بین رفته میره، به خاطر اعتماد سازی کار که صورت میگیره هر دو جانب یک سلسله امتیازات قبل از قبل برای یک دیگر میتن که او خودش سبب اعتماد سازی و علاقمندی بر مذاکره میشه. ما امیدواری از این داشتیم که اینا حداقل اعلام میکردن و دروازه مکاتب برای دخترای ما باز میکردن، زنان اجازه میدادن که به کار میرفتن و بعدا میگفتن که ما آماده هستیم برای مذاکره و قسمی که شما میبینید ما آمادگی زیاد داریم که یک سلسله تغییرات در پالیسی های خود بیاریم. ما در عین زمان که اینا آمادگی میگیرن به طرف کشور نروژ به خاطر مذاکره میایم، خبر میشیم که دخترای ما اینا زندانی کردن و حتی مسئولیت چه نمیگیرن. مطابق از او رویه و برخوردی که اینا امرای اعضای کسایی که سکتور امنیتی قبلا کار کردن، ما شما ببینیم که چطور است. با وجودی که خودشان عفو ملی را حیران کردن اما شما ببینیم که به چی وضعیت بعد اینا پلیس ما را و کسایی که در اردو کار کردن امرایشون برخورد میکنن. به خاطر ما در داخل افغانستان عملا میبینیم که طالبا یک برنامه متفاوت در دارن، مردم متاسفانه اینا همیشه زیر فشار میگیرن و در عین زمان اینا زنان اجازه به کار نمیتن، وضعیت امنیتی را میگن در حالت خراب شدن هستن و در اینجا که میانی تعهدات را که میتن به خاطر میگفتیم خوب است که ما شما ببینیم 6 ماه از اینا گذشت تا بال برنامه اینا میگن که سرمایه گذاران اینا گفتن که شما بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنید، ما برنامه اقتصادی داریم. ما بسیار زیاد خوش میشیم که حداقل چند برنامه اقتصادی خود مختصر اینا در 6 ماه گذشته که ترتیب کردن امرای همگی شریک بسند برنامه چی است، چون سرمایه گذار پروژه میخواهد نظر به پروژه بیاین سرمایه گذاری کنه، کدام پروژه رو دیزاین کردن که میتونه سرمایه گذار بیاین سرمایه گذاری کنه، کدام برنامه اقتصادی رو ریس گرفتن که بتونه که مردم افغانستان از فقر بکشه. اینا 50% نفوس افغانستان که زنای افغانستان هستن و اقتداد زیاد از نو وقتی که دبیرون کار میکنن نانوار خانه خود است. اونا رو این بیکار کردن در خانه شندر و میگن که ما افغانستان اقتصادش بیبود میتونیم منعی فهم کچتو.
خب این هم صحبت های نرگس نهان بود وزیر سابق وزارت معادن افغانستان. در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با خبرنگاران در اسلو تأکید کرد که دیگر جنگ تمام شده و امنیت به افغانستان بازگشته و طالبان آماده گفتگو با همه هستند.
جنگ به افغانستان تحمیل شده بود و ما از خاک و از دین خود دفاع کردیم و الحمدلله همه مردم با ما یک جای شد که آزادی گرفتیم و علی یک حکومت موجود آمده، هیچ تلفاتی وجود نداره، تلفات جنگی به صفر رسیده، یک پیشرفت بسیار بسیار خوب است. اگر ما عامل جنگ می بودیم پس ما که الان در افغانستان هستیم چرا جنگ نیست؟ معلوم شد که عوامل جنگ خارجی بود و که رفت جنگم ختم شد.
چند نفر غیر نظامی کشته شد در عملات انتحاری شما؟
یکی چند نفر کشته شده یا چی تلفات بود؟ 20 سال بود و یه اکثر تلفات مردم افغانستان در بمباردمان هوایی قوای خارجی بود و همچنان از اردویی که به نام اردو اونها تاسیس کرده بود و هم به رحمانه در مقابل ملت خود جنگید. شاید تلفات باشه.
این اظهارات امیرخان متقی در حالی است که خانه آزادی بیان افغانستان مدعی شد که نیروهای طالبان در کابل نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه افغانستان را با تهدید لغو کردند. خانه آزادی بیان امروز در بیانیه تاکید کرده که روز چهارشنبه قبل از برگزاری این نشست خبری شماری از نظامیان طالبان به محل برگزاری آن رفته و با تهدید و فشار مسئولان این فدراسیون را مجبور به لغو نشست کردند. در این بیانیه آمده که طالبان مسرور لطفی، فردین عطایی و ظریف کریمی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در موترهایشان محبوس و اونا را تهدید و بازداشت کردند. خانه آزادی بیان این عملکرد طالبان تجاوز آشکار به حریم آزادی بیان در افغانستان دانسته و از طالبان خواسته که آزادی بیان بیشتر از این زیر پا نگذارن و از ایجاد فضای رعب و وحشت اجتناب بکنن. از سوی دیگر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم ممانعت از برگزاری نشست خبری رسانه‌ها را محدود کردن آزادی بیان خوانده و از طالبان خواسته که فعالیت کسانی را که فکر می‌کنند دیدگاه متفاوت دارند محدود نکنند. قرار بود در نشست خبری فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان درباره اوضاع خبرنگاران، خشونت علیه آنان و وضعیت دسترسی اونا به اطلاعات در دوران پس از روی کار آمدن طالبان گفتگو شود. خب شما عزیزان شنونده متوجه شدید تا اینجای برنامه که در بین فعالان حقوق زنان در رابطه با بحث طالبان و گفتگوی با طالبان صدای واحدی وجود نداره. بعضا موافق گفتگو با طالبان هستن برای احقاق حقشان و بعضی هم خب کلن قبول ندارن گفتگوی با طالبان ده، که خب شما صحبت های نرگس نهان وزیر سابق وزارت معادن افغانستان را هم در این ارتباط شنیدید. صرف نظر از بحث حقوق زنان، در کلیت فضای سیاسی اجتماعی این روزهای افغانستان همین تقابل و همین دو دیدگاه متفاوت وجود داره. بعضا گفته میشه که باید با طالبان گفتگو کرد، باید با طالبان تعامل کرد تا بتانیم حق ما رو بگیریم، تا بتانیم شرایط این روزهای افغانستان رو یک مقدار تغییر بدیم، و بعضی هم معتقدن که گفتگوی با طالبان یعنی رسمیت دادن به طالبان و این کار نادرستی است. دعوت میکنم که تحلیلی رو بشنوید از دکتر محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
نفس گفتگوها میتونن حداقل از موضع ناآشنا و صامت طالبها در برابر نهادهای مد و آزادیهای اجتماعی و خیره بدون شک بخواهد و همچنین آنها را آماده بکند سخنان مثلا باید شنید و آنها نقش مهم در تبدیل سرنگیاسی آینده افغانستان دارند. از جهت دیگر تا کنون ها وضعیت رفتارهای ایشان در داخل افغانستان کدام تغییر جدی نکرد، اما کسانی که در بیرون از افغانستان با استفاده از فضایی که در مجالس بیرون از افغانستان موجود هست کوشش میکنند تا موقف طالبان قدر نرمتر بسازند و او زمینه یک تعامل فراهم بکنند. از اثر او تعامل و به ایجاد تغییر در طالب ها باشند. طالب ها از موسخت و مبتنی بر منجمه ایدلوژی خود قدر پایین بیایند و رقیق تر نسبت به حقوق انسانی و بشری برخورد بکنند. ولی این که این سفارش ها بتواند موضوعی طالب ها برای اصلاحاتی که از نظر خودشان باید به دایره شرعیت باشه کاهش بده بعید به نظر میرسه، مگر اینکه فشارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای بیرون بتواند طالب ها قدر متعطف بسازه. از جانب دیگر هیچ واحد سیاسی که آلترناتیو برای طرحها و موقف طالب ها در افغانستان تا به حال ارائه کرده باشه متاسفانه وجود نداشته. اینا همه پراکنده همگی اثراتشان صرف در یک حالت البته گفتگو و صحبت کردن و همدیگر دیدن اهمیت داره، ولی تبدیل به وجود نخواهد. اما آنچه که برای ما اهمیت داره این است که جای جنگ باید از هر فرصتی برای تغییر طالبان استفاده صورت بگیره. تغییر همان کنفرانس ها، سمینارها و فشارهایی است که جامعه جهانی میتونه به گونه ای بر طالب و طالبان تغییر رو پذیرن. به معنی که ما از شرایط جنگی گذشته دور بشیم، طالبها هم بر اصول رویه های جامعه داری و استفاده از خدمات اجتماعی و رفاه و خیره امید است که تبدیل شود. خانواده های آنها سقف نیازها و سقف خواهش ها خانواده های هم بدون شک وقتی که از بستر خریه و کوه را به عادت شهرها مراجعه می کنند تغییر می کنند. این ها شاید بتانند افکار اجتماعی رویه های آنها را به گونه ایرید با در تبدیل بکنند، به جای از این که جنگ ها سرنوشت سیاسی تبدیل کنند، بلکه همین کنند رویه ها بتانه تغییرات در طالب ها به وجود بیاره. حالا چندان امید بخش نیست، صرف به این که ها سخنان آنها را شنیدن به دلیل که طالب ها یک گروه یک باقی دروشی کرد کلانترین حلقه وصل اعظم به رهبری آنها همین سفارشات و توجیهات شرعی و تنگ نظرانی مذهبی. در غیر از او اگر قدر منعتیف شندان نرمتن بعید است که بتوانند همان ساختار سازمانی گذشته خود را به صورت منجمد کاملا حفظ کنند.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. کشورهای غربی و اروپایی در حال میزبانی نشست اسلو بودند که واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که امریکا با بیان اظهاراتی در مورد اقدام سایر کشورها برای بازسازی افغانستان و دنبال تغییر مسئولیت در وضعیت بحرانی افغانستان است. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد افزود که 20 سال حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان را به سختی میشه پیروزمندانه توصیف کرد و حضور آمریکا در افغانستان ناموفق توصیف کرد و اظهار داشت که ایالات متحده با مأموریت مبارزه علیه تروریسم وارد افغانستان شد، اما حضور آمریکا و ناتو تنها موقعیت افغانستان به عنوان کانون تروریسم و مواد مخدر تضمین کرد و نتیجه عکس داشت. تاس به نقل از این مقام روسی افزود طی سالهای حضور آمریکا در افغانستان به غیر از القاعده و گروه‌های تروریستی وابسته به آن یک گروه تروریستی دیگر ظهور کرد و در افغانستان جا گرفت. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تصریح کرد که داعش در افغانستان با حضور آمریکا ظهور کرد و تولید مواد مخدر به اوج بی سابقه رسید. بر اساس بیانیه این مقام روسی وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان اسفناک باقی مانده و همچنین گفت که میلیاردها دلار پول تزریق شده و دستان فاسد امریکا رسید و افغانستان بدون هیچ چشم‌اندازی برای توسعه متکی به خود به یک کشور وابسته کامل تبدیل شد. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر تمام توان خودش را برای حمایت از مردم افغانستان و کار گرفته خاطر نشان کرد که این سیاست رسمی دولت ایران بوده که مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. مجید تخت روانچی در ادامه با ورود آوارگان افغان به ایران اشاره کرد و گفت که بعد از روی کار آمدن طالبان در تابستان گذشته روزانه هزاران نفر از شهروندان افغانستان وارد ایران میشن و برغم تحریم‌های غیر انسانی آمریکا که مشکلات زیادی را برای دولت و مردم ایران ایجاد کرده، جمهوری اسلامی ایران خدمات مختلفی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، آموزش‌های حرفه‌ای و اشتغال و آوارگان افغان مقیم ایران با کمترین کمک جامعه جهانی ارائه می‌ده و البته آقای تخت روانچی خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت آوارگان افغانستانی در ایران شد. همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با فاطمه اشرفی، مدیر عامل انجمن حامی در ایران، که وی تاکید کرده که با توجه به شرایط و مشکلات پیش آمده در افغانستان، جامعه جهانی برای حمایت از افغانهایی که در داخل و خارج از کشور به سر میبرند مسئولیت اساسی داره. دعوت میکنم که بخش هایی از صحبت های خانم اشرفی رو بشنوید.
مسئله عزیمت مهاجرین افغان یا مردم افغانستان به داخل ایران یکی از اون شوک‌های سیاسی خیلی جدی بودش که در وهله اول به حال مردم افغانستان و بعد از اون کشورهای همسایه و به تبع سایر کشورهای جهان رو در بر گرفتش. به هر حال حضور طالبان در داخل افغانستان شرایطی رو به وجود آورد که بالاخره موج عظیمی از جمعیت رو موجب شد که اینها درگیر مهاجرت‌های اجباری بشن و خب یک بخش قابل توجهی از این جمعیت نه به خاطر مسائل سیاسی ولی بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، ناامنی‌های اقتصادی، ناامنی دسترسی به مواد غذایی، ناامنی‌های شغلی و کسب درآمد هستش که به هر حال مردم مسیر مهاجرت به خارج از افغانستان رو در پیش گرفتن. به هر حال در این میان به نظر میرسه که شرایط در داخل افغانستان هم به لحاظ امنیتی، سیاسی، در واقع برخورداری از حداقل حقوق اجتماعی و فرهنگی در این کشور، به خصوص محدودیت هایی که برای جوانان و زنان ایجاد شده، شرایط رو فراهم کرده که حتی اون تعدادی هم که موندن در تدارک عزیمت از این کشور و فرار از افغانستان هستن، که خب به نظر میرسه که این مسئله هستش که تقریبا میشه گفتش که جامعه جهانی یک مسئولیت بنیادی داره برای رفع مسائل و مشکلاتی که امروز مردم افغانستان چه در داخل این کشور و چه خارج از اون به شدت باهاش درگیر هستن و به هر حال این چالش ها رو دارن تحمل میکنن. اما نکته قابل توجهی که وجود داره اینه که تا همین الان جمعیت میلیونی از مردم افغانستان از کشور خارج شدند و با توجه به شرایطی که تقریبا میشه گفتش که همه کشورهای همسایه افغانستان سیاستهایی رو که اتخاذ کردن، از پاکستان گرفته تا چین، ترکمنستان، تاجیکستان و اینها، غیر از این کشورها تنها جمهوری اسلامی ایران هستش که مرزهای خودش رو باز نگه داشته به روی به هر حال افرادی که واقعا قدرت و یا انتخاب دیگه‌ای برای خروج از افغانستان رو نداره. و خب با توجه به جمعیتهایی که برای تا الان اومدن، میشه به راحتی پیش بینی کردش که تا همین الان بیش از 2.5 میلیون نفر فقط از مرزهای هوایی و زمینی ایران عبور کردن و به داخل مرزهای ایران اومدن. خب یه بخش قابل توجهی از اینها فاقد مدارک اقامت هستن و تنها بخشی از اونها مدارک ورود قانونی رو، اون هم با ظرف مدت محدودی رو گرفتن. خب در نظر بگیرید که اولا اون چیزی که مشخص هستش اینه که مسئولیت حمایت از مهاجرین اجباری در تمام دنیا یک مسئولیتی تنها یک کشور همسایه نیستش، یک مسئولیت منطقه‌ای و بین المللی رو میطلبه. اما اون چیزی که ما در حال حاضر در طول این چند ماه اخیر شاهد این قضایا بودیم این هستش که تنها و تنها بار جدی و عمده این مهاجرت ها فعلا بر دوش جمهوری اسلامی هستش و حتی در مقایسه با عددهایی که کل کشورهای اتحادیه اروپا قبول کردن یا کشورهای بهره‌مند و پروسعتی مثل آمریکا یا کانادا یا استرالیا هم به صلاح پذیرفتن، تقریبا میشه گفتش که قطره‌ای در برابر اقیانوس هستش. و خب مسائلی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم، به هر حال جمعیتی که وارد کشور شدن غالب اینها از طبقه اجتماعی هستن که معمولا فاقد ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی اجتماعی لازم هستن، به طور طبیعی قدرت انطباق و قدرت سازگاری کمتری رو ممکنه با جامعه محلی داشته باشن. قدرت ادغام اجتماعی اینها به طور طبیعی به نسبت کسانی که از سطح تحصیل و سطح امکانات و تنعمات اقتصادی بالاتری برخوردار هستن کمتر هستش و خب همین قضایا اینها رو به طور طبیعی درگیر یک سری حوادث یا یک سری چالش‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی غیرقابل جبران و قطع خواهد کردش. و از طرف دیگه هم به هر شرایطی که در حال حاضر ما داریم، مشکلات اقتصادی جدی و شدیدی که جامعه ایرانی باهاش روبرو هستش، کمبود دسترسی به منابع مالی، کمبود برای تحریم هایی که ما الان داریم، شرایط اقتصادی که برای اشتغال طبقات مختلف اجتماعی وجود داره، همه اینها میتونه دست به دست هم بگذاره و شرایط رو به گونه پیش ببره که به هر حال همین مسئله تبدیل به یک بحران جدی انسانی در داخل کشور بشه. و خب این در شرایطی هستش که به هر حال همه ما تلاشمون برای این هستش که در این شرایط نگران کننده ای که افغانستان داره، مردمی که واقعا در شرایط استیصال قرار دارند رو به هر حال بتونه اون امنیت خاطرشون رو جلب بکنه. اما اگر به هر حال بخواد این شرایط و وضعیت و همین منوال ادامه پیدا بکنه، به خصوص در شرایطی که به روز به روز بی‌مسئولیتی بین المللی داره بیشتر آشکار میشه، هم در میزان و سطح کمک هایی که به داخل افغانستان دارن اعطا میکنن و هم به کشورهای میزبان دارن اعطا میکنن و هم در میزان جذب اینها، خب اینها شکاف هایی هستش که میتونه در آینده نگرانی های جدی تری رو ایجاد بکنه. شما خودتون میدونید که متاسفانه فرضاً عددی که کل اتحادیه اروپا برای جذب جمعیت پناهنده پناهجوی افغانی اعلام کرد بین 40 تا 45 هزار نفر بودش و این در شرایطی هستش که به نسبت جمعیتی که اتحادیه اروپا داره این عدد بسیار بسیار کمی هستش در مقابل جمعیتی از مهاجران افغان که در داخل ایران هستن. به هر حال من امید اینو دارم که مسئله افغانستان هر چه زودتر با یک در واقع اراده و مسئولیت بین المللی هر چه زودتر به یک نتیجه مناسبی برسه و به شرایطی واقعا برسه که مردم احساس امنیت خاطر بیشتری داشته باشن، برای اینکه حداقل کشورش خودشون رو ترک نکنن و شرایطی فراهم بشه که به هر حال کسانی که به هر حال مهاجرت کردن بتونن با امنیت خاطر به کشور خودشون برگردن.
تحلیلی بود از فاطمه اشرفی، مدیر عامل انجمن حامی. تجارت موتر در دو دهه گذشته در افغانستان به شغل پردرآمدی برای تاجرانی تبدیل شده که موترهای نو و یا دست دوم را از کشورهای اروپایی و عربی به افغانستان وارد می‌کردند و بدون پرداخت هیچگونه مالیاتی او را به بازار عرضه می‌کردند. در بسیاری موارد هم بسیاری از موترها به صورت غیرقانونی به افغانستان قاچاقی وارد می‌شد و بدون هیچگونه اسنادی در اختیار شهروندان قرار می گرفت. قندهار در جنوب افغانستان یکی از مراکز عمده تجارت موتر محسوب می شد که این روزها به شدت بازار تاجران موتر کساد شده. جزئیات بیشتر را می خواهیم که از زبان همکارم عزیز زاهد بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می شنویم.
بله، با سلام و وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس بخیر باشد. بعد از مشکلات جدی در عرصه اقتصادی در افغانستان، جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار هم از تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی به شدت متاثر شده است. بله. جنوب افغانستان که مرکز اقتصادی به سطح جنوب افغانستان شمرده می شود و معاملات بزرگ تجارتی از این ولایت به سطح جنوب افغانستان مدیریت می شود، البته حتی برخی معاملات اقتصادی بزرگ به سراسر افغانستان از این ولایت مدیریت میگردید. از جمله صادرات و وارد کردن موترها بوده که قندهار در این عرصه جایگاه خاص داشت، خصوصا در تجارت موترهای لوکس در افغانستان از قندهار برای همه ولایات تجارت میشد و صادر میگردید. البته این موترهایی بود که از کشورهای غربی و کشورهای منطقه خصوصا از اروپا، امارات متحده عربی، پاکستان و سنگاپور به قندهار به شکل غیر قانونی می آمد و از این ولایت به ولایت‌های دیگر افغانستان، خصوصا به جنوب افغانستان، حتی کشورهای دیگر به سوی آسیای میانه خصوصا تاجیکستان از همین موترها به شکل غیر قانونی می رفت. البته تنها ولایت شهر کابل از این مسئله تا حد زیاد مستثنا بود، چون یگانه شهری که اونجا نیازی بود باید یک فردی که از موتر استفاده میکند اسناد لازم و گمرک دولت افغانستان و جواز سیر ترافیک افغانستان با خود داشته باشد. اما دیگر اکثریت شهرهای افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان بدون استثناء تمامی شهرها از موترهای بدون اسناد استفاده میکند که هیچ گونه اسناد و جواز سیر ترافیک افغانستان و پول تحویل شده در گمرکات افغانستان را نداده و بدون مدارک و اسناد از موترهای ارزان و موترهای بسیار لوکس و قیمتی در این شهرها استفاده می شود. البته ای به این معنا نیست که هیچ موتر دارای اسناد در ولایات خصوصا در جنوب افغانستان موجود نیست. موترهای دارای اسناد هم هست، اما موترهای که اسناد دارد و موتری که اسناد قانونی ندارد هیچ تفاوت و محدودیت در استفاده از آن در جنوب افغانستان خصوصا شهر قندهار و هلمند، زابل، ارزگان و ولایات دیگر در حوزه جنوب شرق افغانستان بدان تفاوت نیست. البته ای به این معنا که شهر قندهار یک تجارت بسیار مهم و داد و ستد و پول بسیار هنگفت، از این نگاه برای افغانستان و حوزه جنوب افغانستان این داد و ستدها جریان داشت و این پول هنگفت را قندهار بود که مدیریت میکرد. اکثریت مردم از ولایات مختلف، حتی از شمال، از ولایت بدخشان و تخار و قندوز و مزار و بغلان، از ولایات بسیار دورافتاده، از خوست و حتی ولایت‌های مشرقی افغانستان، از کنر ننگرهار گرفته، از کابل و بامیان به قندهار می آیند و از قندهار موترهای ارزان دست ژاپن یا پاکستان می گیرند و به ولایات خود انتقال می دهد و در آنجا هم محدودیت خاص نیست و از این موترهای بدون اسناد استفاده می کند. اصل خبر این که این تجارت در حکومت قبلی بسیار پررونق بود، چون مردم با خود پول داشتند. اما با تحول 5 ماه اخیر کاروبار موترهای لوکس و موترهای معمولی که بدون اسناد بود و چی دارای اسناد بود در افغانستان به شکل بی سابقه پایین آمده این تجارت و مردمی که موترهای چی دارای اسناد و بدون اسناد گرفته و خریداری کرده بودند زیانهای بسیار جدی متحمل شده است. یعنی قیمتهای ماشین و موتر مثل مانند قیمت زمین و خانه در افغانستان بسیار زیاد پایین آمده است و موترهای لوکس در قندهار که در گذشته خیلی پررونق بود و هر روز معاملات داشتند در این روزها بسیار کمرنگ شده. خرید و فروش در این موتر فروشی ها و موترهای بسیار لوکس و قیمتی که بود تقریبا کاری و بسیار به صفر رسیده است، معاملات کم شده. اما موترهای معمولی و عادی و ارزان و با دارای قیمت پایینی که بدون اسناد در قندهار بودند و تا حد معاملات جریان دارد. اما تحولات اخیر در سطح افغانستان که تاثیرات بسیار بزرگ بالای وضعیت اقتصادی داشتند، از این تحولات مسئله اقتصادی و داد و ستد اقتصادی که در عرصه موتر و خانه و زمین در قندهار بود، این معاملات کم شده، خصوصا معاملات موتر که منحصر به قندهار نبود، از قندهار به ولایات دیگر افغانستان هم انتقال میشد. این انتقال و تجارت و خرید و فروش موترها هم بسیار متاثر شده و بسیار کمرنگ شده است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهتون.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.